أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هاد السبل ومنج البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ولكم في أسبة. شب دوم ماه محرم مقارن با ایام هفته دفاع مقدس، خداوند انشاءالله به حق شهدا پایان امر ما را ختم به شهادت و سعادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این مجلس محترم روایتی را از امام صادق علیه السلام ترجمه می کردم. حضرت به یکی از شاگردانشون فرمودند: در این مدت رفت آمده در محضر ما چی از ما یاد گرفتی؟ عزیزان مستحضرند، در میان اهل بیت عصمت و طهارت ما اکثر معارف را از امام صادق علیه السلام داریم، به برکت درگیری نظامی بین بنی عباس و بنی امیه فراغتی پیش آمد که امام صادق علیه السلام بتواند دانشگاه تأسیس کند، دانشجو بپذیرد. بیش از 4000 دانشجو در یک مدت قابل توجه در مسجد پیغمبر معارف رو بازگو کند. من یه موقع با خودم فکر می کردم اگر امام صادق علیه السلام همه مدت 65 سال عمرش را مثل همین مدت کوتاه فرصت داشت و اگر سایر ائمه علیهم السلام بمانند امام صادق فرصت می داشتند، الان ما چند میلیون روایت و حدیث در دانش‌های مختلف داشتیم و اصلاً وضع تمدنی اسلام به گونه دیگری بود. دو نمونه کوتاه خدمتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام شاگردی دارد به نام مقنع. چون در صورتش آسیبی وجود داشت قناع میزد، رو صورت رو میپوشید، لذا اسمش شد مقنع. در زندگی نامه این جناب مقنع میخوانیم: در اون زمان قمر مصنوعی درست کرده بود، شب این قمر رو به آسمان میفرستاد و طبق اونچه که در تاریخ آمده حدود 100 کیلومتر را این قمر مصنوعی روشن میکرد. تمام کسانی که زندگی نامه جناب مقنع رو نوشتن این اختراع رو از اون نقل کردن و این شاگرد امام صادقه. شاگرد دیگر امام صادق جابر ابن حیانه، پدر علم شیمی. در زندگی نامش نوشتن حدود 1000 رساله در علم شیمی تألیف کرده و وقتی از اون میپرسیدن این علوم رو از کجا میدانی، میفرمود هر چه دارم از جعفر ابن محمد دارم. حالا شما فکر کنید اگر امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین نبود، هر روز حضرت چند تا سخنرانی داشت. امام مجتبی 20 سال 30 سال خانه نشین نبود. سید الشهدا تو این 57 سال عمرش خانه نشین نبود. الان در دست بشریت چه بود؟ چقدر علم و دانش در زمینه‌های تجربی انسانی ریاضی رشد داشت. خدا لعنت کند کسانی رو که نگذاشتن این چراغ‌های هدایت آنگونه که بایسته و شایسته است بدرخشند و نور افشانی کنند. به هر حال امام صادق به خاطر همون فرصت کوتاهی که به خاطر دعوای بنی امیه و بنی عباس پیش آمد قدرت ها به خود پرداختند، فرصتی پیدا کرد شاگرد تربیت کند. حالا به یکی از این شاگردانش فرموده چی از من یاد گرفتی؟ این نکترم بگم، الان اکثریت برادران اهل سنت ما در سراسر عالم حنفی هند، یعنی مقلد ابو حنیفه هند. این جمله از ابو حنیفه همه نقل کردند که ابو حنیفه مکرر میگفت لولا سنتان لحلک النعمان، اسمش نعمانه، اگر اون دو سالی که من در خدمت امام صادق زانو زدم نمی بود هلاک بودم، هیچی بلد نبودم. یعنی اهل سنت هم به یک معنا وامدار صادق ما هستند، وامدار امام جعفرند، خودشون هم قبول دارند. و بعد حالا ابو حنیفه استاد مالک، مالک استاد شافعی، شافعی استاد احمد ابن حنبل، اینا از همدیگه علم گرفتند، همه عیال این مکتبند. حالا چون شیعه به معنای خاص نبودن، اقوال من درآوردی هم دارن، این انحرافات هم که میبینید مال همین اقوال من درآوردی است. بگذاریم، امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانش فرمود توی این مدت چی از ما یاد گرفتی؟ گفت آقا 8 مطلب، 3 تاشو خدمتتون عرض کردم، از 4 شروع میکنیم. الرابعه قال رأیت کل من وجد شیئا یکرم عنده اجتهد فی حفظه و سمعت قوله سبحانه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. خود این روایت نشان میده اصحاب ائمه علیهم السلام انسانهای قرآنی هند. قدم به قدم این آقای صحابی امام صادق مطالبی رو که از امام صادق علیه السلام یاد گرفته داره با قرآن تطبیق میکنه، رفرنس قرآنی میده، منبع قرآنی ذکر میکنه. و مؤمن باید چنین باشه، مؤمن باید قرآنی باشه. خب گفت 4 مسئلهی که من از خدمت شما آموختم این بود که من دیدم هر کسی هر چرا که گرامی می‌دارد، دوست می‌دارد، براش ارزشمنده، تلاش می‌کنه نگهش داره. شما کارخانه‌ای داری درآمدزاست، دوست نداری ورشکست بشی بفروشی. همسری داری زیبا مطیع، دوست نداری به شرایطی برسه طلاقش بدی. خانه‌ای داری در او آرامی، بزرگ، پرنور، دوست نداری او را از دست بدی. هر کسی آنچه که در نزد او گرامی است، ارزشمند است، تلاش میکنه نگه داره، حفظ کنه. و رأیتو کل من وجد شیئاً یکرم عنده اجتهد فی حفظه. هر کس هر چرا دارد که پیشش گرامی است، تلاش میکنه نگه داره. خب این صحابی امام صادق میگه من دیدم من نگه دارنده خوبی نیستم، من نمیتوانم اموری که پیش من گرامی است خوب نگه دارم. به قرآن مراجعه کردم، دیدم خدای متعال میفرماید بده من نگه دارم. اگر فرستادی پیش من که من نگه دارم، دو کار میکنم: اولا به خوبی حفظ و حراست میکنم، برات نگهش میدارم، ثانیا وقتی به تحویل میدم چند برابر تحویل میدم، چندین برابر رشد کرده. و وجدتو و سمعتو قوله سبحانه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. من شنیدم خدا میگه اگر کسی به خدا قرض بده، اگر کسی چیزی رو بفرسته پیش پروردگار، اولا خدا نگه میدارد، ثانیا چند برابر میکند، ثالثا پاداش میده. من آمدم یه معامله با خدا کردم، هر چی خیلی در چشمم ارزشمند آمد، هر چی خیلی بهش دل بستم این رو فرستادم پیش خدای متعال، گفتم خدایا پیش تو نگهش دار. چقدر تعبیر شیرینه. تعبیرش اینه: فکلما وجدت شیئا یکرم عندي، هر چرا که دیدم پیش من گرامی است، وجهت الیه، فرستادم به سوی خدا، لیکون لی ذخرا وقت حاجتی الیه، خدا نگهش داره وقتی من نیاز دارم به من برگردانه. این مسئله چهارم، چند تا نکته در درون خودش دارد. نکته دیگر این که انسان باید یک سری امور پیش او ارزشمند باشه. انسانی که هنجار و ناهنجار پیشش یکی است، امور ارزشی و ضد ارزشی پیشش یکی است، این انسان فرهیخته ای نیست. انسان باید بتواند فرق گذاری کند بین ارزش و ضد ارزش، باید بتونه خوبی رو از بدی تشخیص بده. گاهی وقتا خوبی ها خیلی ظریف، بدی ها خیلی ظریف، باید بتونه اینها رو تشخیص بده. مخصوصا جایی که ظریف میشه. کاروان حج حرکت کرده، رفتن مکه، بعد از مکه رفتن مدینه، خدمت همین امام صادق علیه السلام رسیدند. ببینید ظرافت رو دقت کنید. امام علیه السلام به بزرگی از بزرگان اون کاروان فرمودن تو همه چیت خوبه، ولی گاهی هم بعضی کارهای بد میکنی، چرا میکنی؟ گفت آقا مثلا من چه کار بدی کردم؟ فرمودن به من گزارش کردن در این سفری که شما حرکت کردید با همراهیان آمدید، از خانهتان تا حج بیت الله، بعدم آمدید مدینه، در هر منزلی که فرود آمدید تو کپشی گوسفندی سر بریدی، برای همه غذا آماده کردی، به همه غذا دادی، درسته؟ گفت بله آقا درسته. فرمان کار بدی کردی؟ این بیچاره چشماش چار تا شد، از پولم گذشتم، از مالم گذشتم، از وقتم گذشتم، گوسفند کشتم، به حاجیان و زائران خانه خدا دادم، کار بدی کردم؟ میخوام ظرافت رو متوجه بشید. چطور؟ حضرت فرمودن تو ندانستی در کاروان کسانی بودند دست اونها تنگ بود، اونها هم دوست داشتن بتونن مثل تو خرج کنند و نمیتوانستند. تو باید به گونه ای عمل می کردی، نامحسوس به اونها مال تزریق می کردی، گاهی هم اونها گوسفند بکشن، گاهی هم اونها سفره بندازن. این ظرافت های دینه. با ما باید هنجارها و ناهنجارها رو بشناسیم، این یک. دو، ارزش ها رو باید نگه داریم. خواهر عزیز من، عفت تو ارزش صف محکم. علم برای یک عالم ارزش، تقوا برای یک انسان با تقوا ارزشه، امام جماعت باید عادل باشه، عدالت برای او ارزشه، انقلاب اسلامی ما برای ما ارزشه، جلودار بودن در دفاع از مستضعفین برای ما ارزشه. اینا رو باید ما نگه داریم. به امام صادق گفت من دیدم هر کس ارزشی دارد، چیز ارزشمندی داره، حفظش میکنه. باریکالله. در اوج جنگ تحمیلی که ما ملتمان بسیاری از کالاهاش کوپنی بود، یعنی نداشتیم، رو دروسی هم نداریم، کشور در مضیقه بود، در صادرات نفتمون مشکل داشتیم، دنیا با ما قهر بود، اوج جنگ تحمیلی این ملت مهمان دوست چند میلیون افغانی و عراقی رو به عنوان پناهنده در خودش جا داده بود. من اون موقع متوجه بودم مجموعه 20 و چند کشور اتحادیه اروپا نصف پناهندگان ما پناهنده نداشت. این ارزشه. تو افغانستان میکشتند، پناه آوردند، ملت ایران آغوش باز کرد. تو عراق صدام میکشت، عراقی ها پناه آوردند. ملت ایران آغوش باز کرد، خودش با کوپن زندگی میکرد. ارزش هامون رو باید نگه داریم. این نکته دوم. نکته سوم این که اگر چیزی چشممون رو پر کرد، اگر چیزی به دلمون نشست و دیدیم چیز خوبی است، میخوایم نگهش داریم، باید تلاش کنیم بفرستیم پیش کسی که هم درست نگه میداره هم چند برابر تحویل میده. روایت داریم از اهل بیت عصمت و طهارت، روایت که گاهی انسان یک درهم صدقه میده، یک درهم، درهم پول سیاهه. مثلا 1000 تومن شما به فقیر میدید، یک درهم. روایت میگه این میره تو صندوق ذخیره خدای متعال، وقتی در روز قیامت اون یک درهم صدقه تو را در نامه عمل میگذارن، تعبیر روایت اینه شده اندازه کوه احد. اونایی که مدینه رفتن بدونن کوه احد چقدره. کار پروردگار اینه فیضاعفه، چند برابر میکنه. این شاگرد امام صادق عرضه داشت آقا من دیدم بهتران که بفرستم جایی که صندوقی که هم درست نگه میدارد هم چند برابر میکنه، هم محفوظ میماند هم چند برابر میکنه. خود محفوظ نگه داشتن کار سختی است. من بالای منبرگاهی به مردم گفتم عزیزان من، هر موقع یه کار درست حسابی ازتون صادر شد، یه کار خوبی، 10 روز عزاداری ابا عبدالله. این یعنی شما خروار خروار دارید ثواب جمع میکنید، هکتار هکتار دارید بهشت میخرید. طبق روایات ما باید مواظب باشید، تک زدی به شیطان پاتک میزنه. مکرر من دیدم کار شیطان این، تک خورد پاتک میزن. هنوز دهه محرم تمام نشده میبینی شروع شد، فیلم ها آمد، عکس ها آمد، ترانه ها آمد. این پاتک شیطانه، میخواد تو رو از حسین بگیره، میخواد اشکاتو بی اثر کنه. خود حفظ کردن اثر، من تو اتاق نشسته بودم تو همین حج واجبی که هنوز آثارش تو سر و سینمون هست، از منا برگشتیم، یعنی عمره تمتع رو انجام دادیم، عرفات رفتیم، مشعر رفتیم، منا رفتیم، قربانی کردیم، سرمونو تراشیدیم، شیطانو رمی کردیم. 3 روز شبها در منا بیتوته کردیم، آمدیم تو هتل. فردای اون روز یا پس فردا یادم نیست، جوانی به من زنگ زده از کاروان دیگر، خجالت میکشیده به روحانی خودش بگه، به من زنگ زده. حاج آقای رضایی، گفتم بفرمایید. گفت من از کاروان شما نیستم. گفتم در خدمتم سوال. گفت آقا اگر کسی بعد از منا آمده هنوز ادامه اعمالش رو انجام نداده، چون ما بعد از منا باز باید بریم دور خانه خدا، طواف زیارت، سعی صفا و مروه، طواف نسا، نماز طواف، کار داریم هنوز، کارا تمام نشده. گفت اگر یه جوانی حالا شیطون گولش زد در این مدت که از منا برگشته و هنوز باقی اعمال رو انجام نداده، چند بار خود ارضایی کرد، حکمش چیه؟ خب حیف نیست؟ 30 میلیون خرج کردی آمدی مکه؟ خب دور کن از خودت این ابزار و آلات گناه رو، نشین عکس و فیلم نگاه کن که خود ارضایی کنی. گفتم حالا مسئله شرعیشو میخوای یا حکم اخلاقیشو میخوای؟ گفت هر دو. گفتم مسئله شرعیش اینه که باید یه شتر قربانی کنی. هیچ، کفارت یک شتره، یک شتر باید قربانی کنی، هر چم سریعتر. این که حکم شرعیشه. اما حکم اخلاقیش اینه که خودتو بدبخت کردی. حفظ کردن یک عمل کار آسانی نیست. این صحابی امام صادق عرضه داشت آقا من فهمیدم اگر با خدا معامله کردم عملم حفظ میشه. داستان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که شنیدید، بگم دل و جانتون نورانی بشه، نثار روح دختر پیغمبر، هدیه کنید صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها جان پیغمبر، یک کلمه. خودش فرمود بضعه منی، پاره تن منه. رفت بالاتر فرمود فلوت و کبدی، تیکه جیگر منه. رفت بالاتر فرمود خون درون قلب منه. دیگه از این بالاتر که نمیشه انسان حرفی بزن. خب اونقدر محبوب پیغمبر خداست که پیغمبر در ندیدن او بیتاقت، لذا وقتی میخواد مسافرت بره آخرین خانه‌ای که برای خداحافظی میره خانه فاطمه است. وقتی از مسافرت برمیگرده اولین خانه‌ای که وارد میشه خانه فاطمه است. اونقدر نسبت به این دختر بیتاقته. ارتباطم ارتباط روحی است. در موردش فرمود حوریتون انسیه، اصلا که ان شاکله، شاکله بهشتی است، که ان حوریست. اینقدر این زن لطیفه، اینقدر آخرتیست، اینقدر بریده از دنیاست. خب تاریخ نوشته در یکی از سفرها رسول گرامی اسلام از سفر برگشتن، به عادت همیشگی وارد خانه فاطمه سلام الله علیها شدن. وارد خانه که شدن دیدن بیبی دو عالم یه پرده ملون، یعنی یه پرده رنگین به در خانه، به در اتاق آویزون کرده. وارد اتاق که شدن برای روبوسی دیدن فاطمه سلام الله علیها گردنبندی به گردن، دستبندی به دست دارد. این رو نپسندیدن. رسول گرامی اسلام برخلاف همیشه که تحویل می گرفتن، یه گوشه نشستن لحظاتی سکوت، اخماتو هم بعدم کمتر از مدتهای مشابه بلند شدن خداحافظی کردن. خانه زنانشون هم نرفتن، مستقیم رفتن مسجد. این دختر فهیم، این بضعت النبی، با خودش فکر کرد، فهمید که علت ناراحتی پدر چیه. پرده رو در آورد، این گردن بند رو در آورد، دست بند رو در آورد، این گردن بند و دست بند رو گذاشت داخل این پرده، پرده رو پیچید، غلامی رو صدا کرد، این بسته رو داد خدمت این غلام، فرمود میری به مسجد، به پدرم این بسته رو میدهی، میگی فاطمه سلامت رسان، و فرمود ابتاه در هر راهی که خودتون میتوانید مصرف کنید. این جمله امام صادق چی بود؟ فرمود من دیدم هر چیزی که گرامیست مردم حفظش میکنن، و بهترین حفظ که هم حفظ و نگهداریست، هم چند برابر شدنه، هم اجر و ثواب در کنار او هست، این است که انسان با خدا معامله کنه. ای غلام آورد این بسته رو گذاشت جلوی رسول گرامی اسلام، تا چشم پیغمبر به این بسته افتاد، یک جمله رو رسول خدا دو مرتبه تکرار کرد، فعلت فاطمت و ما اراد ابوها، فداها ابوها. دو مرتبه فعلت فاطمت و ما اراد ابوها، فداها ابوها. او کاری رو که پدر فاطمه دوست داشت فاطمه انجام داد. بابا به فدای فاطمه، بابا به فدای دو مرتبه. بعدم همونجا در راه خدا صدقه دادن، همونجا در راه خدا دادن رفت. این صحابی امام صادق گفت آقا من دیدم چیزایی که به دلم منشینه خیلی دوست دارم، اینو اگر با خدا معامله کنم هم میماند هم چند برابر میشه. لذا من چه کردم؟ من آمدم اون چرا که این چنین بود خیلی دیگه برام ارزشمند بود، این رو آمدم با خدا معامله کردم. چرا ما در اسلام سنت وقف داریم؟ روستایی است اطراف مشهد به نام دهبار، من رفته بودم کاری داشتم، یه روستای کوچکه. مسئولین شورای روستا گفتن آقا فقط در این روستا ما 400 تا تا باغ داریم وقف عزاداری امام حسین. 400 تا باغ. فرمود من دیدم اگر با خدا معامله کنم هم محفوظ میمانه هم بزرگ میشه. پیغمبر سلام الله علیه هر از جنگای قربانی میکردن. مردم بکنید این کارو، گوش گرانه. معمولا خانواده‌های مستضعف پولشون به گوشت نمیرسه. قربانی کنید در راه خدا بدید. سیره رسول خدا هم این بود، هرگاه قربانی میکردن دوتا قربانی میکرد. حالا گوسفند بود، گاو بود، شتر بود، فرق نمیکرد، دوتا، یکی از طرف خودشان، یکی از طرف امتشان یا فقرای امتشان. دو جور نقل شده. خب یه بار پیغمبر قربانی کرده بودن، دوتا ظاهرن کپش کشته بودن، دوتا گوسفند. اینا رفت، چیش ماند؟ یه سردست ماند داخل خانه. آمدن اصحاب خانه به پیغمبر گفتن یا رسول الله همش رفت، یه سردست ماند. پیغمبر تبسمی کردن، روحی له الفدا. فرمان همش ماند، یه سردست از کیسمون رفت. نگاه رو ببینید. فرمان اونایی که رفت ماند، اونا ماند برای ما. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. هرچی پیش شماست نفاد داره، تمام میشه. هرچی پیش خداست باقی میمانه. فرمان همه اون دوتا کپش مانده تو حسابه، تو ذخیره است، محفوظ. چنده برابر اون طرف تحویلمون میدن. اونی که عجیبمون رفت، همونی که برای خودمان ماند. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. بگذرم الخامسه، ای چهارمیرم که این صحابی گفت به امام صادق علیه السلام، بلا فاصله امام صادق طبق نقل روایت فرمود احسنت والله، باریک الله، خوب فهمیدی، درستو داری خوب تحویل میدی. هشت مسئله در این چندین سال که در محضر ما بودی یاد گرفتی، یکی از یکی بهتر، باریک الله. الخامسه، پنجم، قال رأيت حسن الناس بعضهم للبعض في الرزق و سمعت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. به آقا عرض کرد آقا مسئله پنجمی که من یاد گرفتم این بود، دیدم در میان مردم در برخورداری از نعمت ها تفاوت وجود دارد. یکی ذهن داره، ریاضی، ذهن ادبی نداره. یکی ذهن ادبی داره مثل حافظ، اونقدر زیبا شعر میگه، ذهن ریاضی ندارد. یکی قوت بدنی داره، ضعف اراده داره. یکی ضعف بدنی داره، قوت اراده داره. یکی بسیار خوش نفسه، اعتقاداتش ناقصه. یکی اعتقاداتش قویه، نفسش خورد شیشه داره. اینجور نیست که خوبی ها مال همه خوبی ها، نه. من دیدم خدای متعال خودش میگه به امام صادق، آمده برخورداری رو بین افراد تقسیم کرده و این کار رو خدای متعال رو حکمت کرده. جمعیت بیاد جلو چشم. اللهم صل و سلم على القائم المؤمل. بیاید یه 10-20 قدم جلو، باز یه بار دیگه بلند نشید. بیاید ایزن، بیاید جلو. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک. صلوات عنایت بفرمایید. میگه من دیدم خدای متعال روزی ها رو نعمت ها رو گسترده و بر روی حکمت گسترده. چطور؟ در قرآن کریم فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، آیه است، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. خدا در این آیه میفرماید ما روزی رو گستردیم، به هر کس به اندازه‌ای دادیم، به هر کس چیزی دادیم و به مقداری دادیم. چرا؟ تا انسان‌ها بتوانند بعضی بعضی رو مسخر کنند، بعضی بعضی رو به خدمت بکشند. یکی کارفرماست، یکی کارگره، یکی رئیس جمهور، یکی رأی میده، یکی رئیس اداره است، یکی زیردسته، یکی قوت مدیریت داره، یکی قوت بدنیش قویه. کار عالم به چرخه، زندگی به گرده. خدای متعال بفرماید این دنیا جز با این وضعیت قابل گشتن نبود. بالاخره بعضی از مشاغل که ما میگیم مشاغل پست، خب اینم باید بارش برداشته بشه. من گاهی وقتا به خانوادم گفتم بعضی از شغلهاست من تصورشو نمیتونم بکنم. من تصور نمیتونستم بکنم مثلا راننده تریلی باشم، ماها تک و تنها در یک اتاق فلزی از این شهر به اون شهر، از این بندر به اون بندر، داخل کشور خارج میپوسیدم. اصلا ماه اول نالالله نیست. گفت هر کسی را بهره کاری ساختن، مهر او را در دلش ان. به اون راننده بگی، میگه من تصور نمی کردم بخوام روزی مثلا در یه برهه روزی 14 ساعت 12 ساعت مطالعه کنم، بنویسم، بخونم، فکر کنم. اون اینو فکر نمی کنه، من اونو فکر نمی کنم. خدای متعال فرمود ما برای اینکه چرخ زندگی بشر بچرخه، انسانها رو در نعمتها گونه گون آفریدیم، مختلف آفریدیم. خب این صحابی امام صادق میگه وقتی من دیدم کار خداست و بر اساس یک حکمت صورت گرفته، دو تا رذیله اخلاقی از وجود من کنده شد. یک، اولا به هیچ کس حسد نبردم که بگم حالا او چرا مدیر من نیستم، او چرا رهبر انقلاب من نیستم، او چرا علمش در اون حد من نیستم، او چرا قدرت بدنیش در اون حد من نیستم. چرا؟ چون دیدم این اختلاف بر اساس حکمت الهی این اختلاف رو رقم زده، کار عالم به چرخه. این اولا. ثانیاً بر اون چه که از دستم در گذشته رفته تأسف نخوردم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر به دستم نیامده روزیم نبوده، مقدر من نبوده، خدای متعال نخواسته. خب نخواسته من دکترا بگیرم، خب نگرفتم. نخواسته من آیت الله و مجتهد بشم، خب نشدم. اینجور نبود که من بخوام بر اون چه که از دستم رفته تأسف بخورم. یکی از بیماری هایی که در کشور ما رو به رشد متأسفانه، پزشک ها هم میگن این بیماری یواش میاد اما یه دفعه تقش در میاد، یه دفعه صداش در میاد، بیماری افسردگیه. خب افسردگی چرا؟ یکی از علل مهمش همین فکر و خیال هاست. من نتونستم دکتر بشم، نتونستم خارج برم. اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن که از دردهای کشور ما شده دانشگاه زدگی. ما امروز رفته بودیم حرم حضرت احمد ابن موسی زیارت که مجمع شیرخوارگان حسینی هم اونجا بود، ما نمیدونستیم، خیلی هم شلوغ بود. یک خانم اونجا جلوی منو گرفته، حاج آقا بچه‌م اول دبیرستانه، میخواد بره استرالیا. منم ناراحتم چون با روحیاتی که من ازش میشناسم بره بیدین میشه. پدرشم میگه برو. گفتم خانم خب انگیزش چیه؟ گفت میگه من میخوام پزشک بشم، اینجا نمیتونم وارد دانشگاه پزشکی بشم، میرم اونجا که اونجا میگن میشه این کار بشه. به تعبیر مقام معظم برای فرمان، اصلا یکی از بلایای کشور ما شده دانشگاه زدگی، که ان همه کمالات در این است که یه نفر بیاد تو دانشگاهو حالا این روند رو طی کند. نه، کار در عالم زیاده، خدمتم در عالم زیاده. جور نیست فقط دانشگاهیان خدمت کنن و غیر دانشگاهیان هیچ خدمتی نکنن. به امام صادق عرضه داشت آقا من رذیلت حسد از درونم کنده شد. میدونید حسد نوعی سادیسمه، نترسید. حسد نوعی. چرا؟ معنی حسد اینه من از برخوردار بودن دیگران ناراحتم، من از خوشی دیگری ناخوشم، دیگری دانش داره من ناخوشم، دیگری ثروت داره من ناخوشم، دیگری زیبایی داره من ناخوشم، دیگری زن و زندگی راحت و خوب داره من ناخوشم. این نوعی مریضی است. لذا در روایات میگه شما از خدا بخواهید مثل همو را، از خدا بخواهید نظیر او را، یا نبرید بالاتر مثل این صحابی امام صادق. به امام صادق عرضه داشت آقا من اصلا حسد به کسی نورزیدم. چرا؟ چون دیدم بار عالم با این برداشته میشه، افراد مختلف باشن، منم تو این اختلاف توجیه میشم، فلسفه این اختلاف منم دربر میگیره، بر چیزی هم که به دست نیاوردم اسف نخوردم افسردگی بگیرم. تا این جمله رو گفت امام صادق علیه السلام فرمود احسنت والله باریک الله باریک الله. قرآن کریم چی میگه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا اگر خدا به کسی چیزی داد باید دیگران حسد ببرزن؟ یک کلمه خدمتون عرض کنم، فاجعه عاشورا ولید و ثمره و نتیجه غصب خلافت. اصلا شیعه به خاطر این ریزبینی‌هاش مورد توجهه. تو مسئله داعش دیدید چند بار مقام معظم رهبری فرمودن بابا داعش درست، لعنش کنید، نفرینش کنید، ولی دستای پشت صحنه رو ببینید. به صراحت وزیر پیشین امور خارجه آمریکا او زنک در آمد گفت ما درستش کردیم، داعش رو اصلا ما ساختیم، ما ایجادش کردیم، طالبان رو هم ما ایجاد کردیم. فرمان دستای پشت صحنه رو ببینید، اون وقت سیاست بازی رو ببینید. داعش ایجاد میکنه، به جان کشورهای اسلامی میاندازد. یک 40 تا کشور رو ائتلاف تشکیل میده، حالا ائتلاف ضد داعش که به قول مقام معظم رهبری دروغ محض. دو، حالا یه کشوری مثل ایران بلند میشه ریشه داعش رو بکند و میکند. سردار سلیمانی فرمودن در یه برهه وزارت دفاع ایران 24 ساعته 3 شیفت سلاح تولید کرد که عراق بی سلاح نماند بتونه با داعش بجنگه، وگرنه آمریکایی‌ها سلاح ندادن به عراقی‌ها. 150 هزار قبضه تفنگشون هم سوزاندن. او وقت ما میشیم تروریست، آمریکا میشه مدافع حقوق بشر. یعنی آجم نمیدونه گریه کنه بخنده. داعش رو درست کرده، ائتلاف دروغین ضدش راه انداخته، تقویتش میکنه. اخیراً در دیرالزور سوریه بزرگان داعش رو که اینها دیگه المپیادی های ترور بودن، آمریکا با یک هواپیما جمع کرد همه رو برد آمریکا که اینا نمیرن، باشون کار داره. درست فرمود دستای پشت صحنه رو ببینیم. ما تو تاریخ هم میخواییم دستای پشت صحنه رو ببینیم. عاشورا ولید قصد خلافته. اگر فاطمه کتک نمیخورد حرمت این خاندان نمیشکن. روز روشن آمدن دختر پیغمبر رو زدن. خب بله، نتیجهش این میشه 50 نفر 30 نفر خنجر زیر احرام ببندن حسین رو کنار کعبه بکشه. این مولود هموست، ولید هموست. خب ریشه غصب خلافت تو یک کلمه خلاصه میشه، یک کلمه: حسد به علی ابن ابی طالب. که چرا این جوان 35 ساله اینقدر با تقواست، اینقدر با قوته، اینقدر با انگیزه است، اینقدر در موردش آیه نازل شده، 400 آیه قرآن در مدح امیرالمومنینه، نمیتونن این رو ببینن. یه انگشتر در رکوع هدیه داده، صدقه داده، آیه نازل شده، خود طرف گفت 70 بار در 70 تا نماز 70 تا انگشتر هدیه دادم، هیچی نازل نشد. خب میسوزه. سرش هم اینه که او اخلاص داره، اخلاص نداره. حسد آمد قصد خلافت رو رقم زد، حسد آمد حسین فاطمه رو کشت. خب این صحابی امام صادق میگه آقا من حسد نکردم. چرا؟ چون فلسفه آفرینش رو درست فهمیدم، فهمیدم خدا خوبی ها رو بین افراد پخش کرده، یکمش هم نصیب من شده، یکمش هم نصیب او شده، کم و زیادش هم مال این چرخ روزگار به چرخه، هر کس هم به مقداری که خدا بهش داده حساب پس میده. او روستایی رو مثل ابن سینا حساب پس نمی کشن. ابن سینا باید وایس جواب بده، ملا صدرا رو که مثل یک بقال حساب نمی کشن، ملا صدرا باید بیست جواب بده. اون ذهن و استعداد تعبیر روایت انما یناقش فی الحساب، خدا در حساب افراد به مقدار عقلی که به اونها داده حساب کشی و حساب رسی میکنه. ما طلاب وضعمون خیلی خوب نیست اون دنیا، مگر حسین ابن علی سلام الله علیه دستمون رو بگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب دوم ماه محرم معمولا جریان ورود کاروان غم به سرزمین کربلا یادآوری میشه. خاک کربلا خاک عجیبی است. در روایت داریم، این روایتو من تو کتاب هم نوشتم، که روزی از روزها سرزمین مکه بر خود بالید، که من اولین زمینی هستم که سر از آب در آوردم. ده و الارض معنیش اینه دیگه، اولین جایی هستم که خانه رو من ساخته شد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، بیت عتیق، عتیق نی کهنه. یه مقدار که به خود بالید، خدای متعال به این سرزمین وحی فرستاد، عتاب کرد، فرمود بنشین به جای خود. اگر نبود زمین کربلا من تو رو نمی آفریدم، و اگر دیگر بار چنین فخر فروشی کنی تو رو عذاب می کنم. حالا عذاب در مورد زمین مربوط ملکوت زمینه که حالا بحث علمی مفصلی داره. به هر حال سرزمین سرزمین خاصی است. با این قطعه تاریخی بحث رو آغاز کنم. ام سلمه میگه من نشسته بودم، رسول خدا سلام الله علیه آمدن منزل ما، نوبت ما بود، وارد اتاق شدن، به من فرمودن ام سلمه کسی رو راه نده، امروز حال و خلق ندارم با کسی ملاقات کنم، کسی نیاد. گفتم چشم. ام سلمه میگه من نفهمیدم چطور سید الشهدا حسین که یک کودکی بود در رو باز کرد، در اتاق رو باز کرد، خودشو انداخت تو بغل رسول خدا. من متوجه نشدم، فقط دیدم این حادثه و این واقعه انجام شد. امام حسین یک کودک آمد، خودشو انداخت تو دامن رسول خدا. حضرت فرمودن به من در رو ببند. در اتاق بسته شد یا پرده کشیده شد. مدتی نگذشته بود دیدم صدای گریه ی رسول خدا بلنده، عشق میریزه پیغمبر. طاقت نیاوردم آمدم جلو، یا رسول الله چرا میگری؟ فرمود ام سلمه الان جبرئیل اینجا بود، به من گفت یا رسول الله اتحب حسین، حسین رو دوست داری؟ گفتم اما من دنیا فنعم، اگه تو دنیا یه چیز رو دوست داشته باشم حسینم رو دوست دارم. فرمود پس بگم خبر خبر قطعی است، حتما حسین تو به دست امت تو کشته میشه. پرسیدم کجا کشته میشه؟ فرمود کربلا کشته میشه، و بلا فاصله جبرئیل مشتی از خاک کربلا در شیشه ای به من داد. این شیشه رو پیغمبر دادن ام سلمه. فرمان ام سلمه هرگاه دیدی این خاک خون شد بدان که حسین کشته شد. لذا اول کسی که در مدینه متوجه شده با عبدالله شهید شده ام سلمه بود. دیدن فریاد میزنه با حسین ها. این خاک خاک خاصی است. بیایم سراغ امیرالمؤمنین. از صفین داره برمیگرده. رسیدن به سرزمین کربلا، همه نوشتن امیرالمؤمنین از اسب پایین نیامد، خودشو انداخت رو زمین، شروع کرد این خاک رو پوسیدن. عجیب و غریب بود. اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین چه خبر؟ اینجا مگه چه خبره؟ فرمود مسار عشاق. نمیدونین اینجا چه خبره؟ این اینجا عاشقان درگاه الهی به خون خود می‌غلطن. بیایم سراغ فردا. همه نوشتن روز دوم محرم آقا وارد کربلا شد. تا وارد کربلا شد باز این مقطع رو هم نوشتن بعضی از مقاتل. زینب کبری آمد جلوی برادر: برادر اینجا کجاست؟ دلم گرفته. امشب باید تذکره یه اربعین تو بگیری. اگه میخوای پیاده بری از نجف تا کربلا، این پاها در راه حسین فاطمه تاول بزنه، بسپری به خدا، ذخیره کنی در صندوق الهی، امشب باید تذکره تو بگیری. او جملات مشهور ابا عبدالله رو بعضی ها اینجا نقل کردن که امام حسین فرمود انیخو انیخو، بارها رو بیارید پایی. فها هنا مقتل و دماء انا، مسفک و دماء انا، اینجاست که خون ما ریخته میشه. من خیلی تو کتابا پیدا نکردم که ورود چگونه انجام شده. حالا مداهین میخونن، تو شعرها هم هست که حالا عباس ابن علی آمد، علی اکبر آمد، اینها مثلا، اینها رو خیلی در کتاب ندیدم، ولی خروج از کربلا رو در کتابا همه نوشتن. نوشت زینب کبری همه رو سوار این شترها کرد. یه خانم بزرگ سال می نشانه، دو تا بچه کنارش، یه خانم دیگه می نشانه، یه بچه کنارش، بچه ها مدیریت بشن. می دونید اینا پوشش درستی هم نداشتن. دم دروازه یه کوفه که وارد شدن، وقتی نان و خرما آوردن، زینب کبری فرمود برگردونید برا ما پارچه بیارید، ما خودمون رو بپوشیم، لباس برا ما بیارید. نوشتن مقاتل، همه که تمام شد، حالا زینب خودش میخواد سوار بشه. حال که ایزم زفر بی تو سفر میکنم، زاد ره خیش را عشق بسر میکنم، هرچه مرا میزنن نام تو را میبرم. هرچه مرا میزنن نام تو را میبرم، در عوض از دخترت دفع خطر میکنم. دستاتو بیار بالا، سه مرتبه بگو یا حسین.